سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعت 18 به وقت تهران است. من مهتاب وحیدی را هستم. وزارت بهداشت از مرگ 665 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. آمریکا میگوید اگر ایران در مذاکرات احیای برجام موضع تندی بگیرد، پر کردن فاصله ها سخت خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید کمیسیون اصل 90 درباره ویدیوهای زندان اوین تحقیق میکند. وزارت بهداشت ایران شمار درگذشتگان ناشی از ویروس کرونا طی شبانه روز گذشته را 665 تن اعلام کرد. بنابراین آمار نزدیک به 40,000 نفر دیگر هم در ایران طی این مدت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی روبروست و آمار واقعی تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در آخرین مورد روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران آمار واقعی را تا 7 برابر بیشتر از آمار رسمی دانسته است. وزارت بهداشت ایران میگوید از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا تا کنون بیش از 104,000 تن کشته و نزدیک به 4,800,000 نفر نیز مبتلا شدند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید اگر جمهوری اسلامی ایران با موضعی تندتر به مذاکرات احیای برجام برگردد، پر کردن فاصله ها سخت خواهد بود. رابرت مالی در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت اگر پیشرفت‌های ایران چنان باشد که بازگشت به برجام غیر ممکن شود، آمریکا باید راه‌های دیگر را بررسی کند.
ما اگر ایران فکر میکنه که میتونه برنامه هسته‌ایش رو پیشرفت بده و آمریکا رو متقاعد به قبول شرایطی میکنه که نپذیرفته، یک اشتباه محاسبه اساسی است. ما این داستان رو پیشتر هم دیدیم. ما رو به سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردونه. سناریویی که برای هیچ طرفی مطلوب نیست. اما اگر این مسیری است که ایران میخواهد برود، ما باید آماده این وضعیت باشیم.
ایران در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی در عدول از تعهداتش در برجام انجام داده است. دولت جدید جمهوری اسلامی ایران می‌گوید می‌خواهد درباره احیای برجام مذاکره کند، اما بنابر برخی اظهارات تهران تمایل دارد چارچوب تازه‌ای برای این مذاکرات تعریف کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار ویدیوهای دوربین‌های هک شده زندان اوین گفت کمیسیون اصل 90 قرار است در این باره تحقیق کند.
کمیسیون اصل 90 با هماهنگی دادستانی کل این موضوع مربوط به اوین رو انشالله دنبال میکنن که اطلاع رسانی لازم خواهد شد.
در روزهای اخیر یک گروه هکری با نام عدالت علی از نفوذ به دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر داد. این ویدیوها که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی بدرفتاری با زندانیان و آزار آنهاست. انتشار این ویدیوها با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، بر گسترده و سیستماتیک بودن شکنجه و سایر بدرفتاری ها در زندان های ایران تاکید کرده است. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی محسن رضایی را به سمت معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد. محسن رضایی از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بود و همکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او علاوه بر شهرت در شکست‌های انتخاباتی به ابراز مواضع نامعمول اقتصادی و سیاسی نیز مشهور است. و در حالی که رئیس جمهوری آمریکا بر ضرب العجل این کشور برای خروج از افغانستان تاکید می‌کند، طالبان از این کشور خواسته است شهروندان افغان را تشویق به خروج نکنند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
در حالی که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از دولت آمریکا خواسته است که مهلت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تمدید کند، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس گروه 7 که روز گذشته به صورت مجازی برگزار شد، تا تأکید کرد که ایالات متحده ضرب آهنگ مناسبی را برای تکمیل مأموریت تا 9 شهریور ماه دنبال می‌کند.
We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish.
او تأکید کرد واشنگتن هر چه زودتر آن را تمام کند بهتر است، زیرا به گفته وی هر روزی که مأموریت تمدید شود خطر بیشتری متوجه سربازان آمریکایی خواهد بود. روز گذشته هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در دومین کنفرانس خبری خود اعلام کرد که باید تا 9 شهریور ماه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.
خب بیا هم متاسفانه امریکایان اولا هم اغا خپل پخوانی پالیسی تا دوام ورکړی چې خلکو ته دعوت ورکوي الوتکو ته خیزی او په نامعلوم برخلیک په لور باندې افغانان.
در حالی است که جو بایدن روز گذشته تاکید کرد مسئله خروج نیروهای آمریکایی به همکاری طالبان با نیروهای آمریکایی نیز مربوط است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز گذشته تاکید کرد که برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان با نظارت و رهبری آمریکا ادامه خواهد یافت. تا کنون طبق گزارش وزارت دفاع آمریکا حدود 70,000 نیروی آمریکایی از این کشور خارج شدند. همه اینها در حالی است که هزاران شهروند خارجی و افغانهایی که با نیروهای بین‌المللی کار کردند در انتظار خروج از این کشور و از طریق فرودگاه کابل هستند. اما بنابر گزارش ها از افغانستان، خروج افغانها از کابل بسیار سخت شده است. روز گذشته سخنگوی طالبان از عدم تمایل این گروه برای خروج شهروندانش از کشور خبر داد و گفت افغانها نباید از کشور خارج شوند. او تاکید کرد که مردم افغانستان نباید از طالبان بترسند و باید در کشور بماند. در حالی که طالبان تلاش دارد چهره میانه رو از خود نشان دهد، روز گذشته سران 7 کشور صنعتی جهان درباره این مسئله که باید با طالبان نه بر پایه گفته‌ها بلکه عملکردشان رفتار کرد گفتگو کردند.
The G7 leaders and the leaders of the EU, NATO and the UN all agreed that we will stand united in our approach to the Taliban.
از دیگر سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در گرد همایی مقام‌های حزب حاکم این کشور گفت به طور مشخص مسکو قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را ندارد و حتی نمی‌خواهد که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشاند که همه در برابر هم می‌جنگند. به گفته آقای پوتین این همان چیزی است که در افغانستان برای دهه‌ها جریان دارد. در حالی که تهران از ابتدای تسلط طالبان بر افغانستان موضع‌گیری رسمی علیه این گروه نداشته و شواهد حاکی از تأیید حاکمیت این گروه از سوی تهران است، امروز خبرگزاری فارس از دیدار عبدالله عبدالله و حامد کرزی از دولت مردان سابق افغانستان با سفیر ایران در کابل خبر داد. دو مقام افغان در دیدار خود با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل درباره ایجاد یک افغانستان باثبات و یک نظام مبتنی بر اراده مردم که از مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار باشد گفتگو کردند. با وجود تاکید گروه طالبان مبنی بر جلوگیری از اعمال خشونت در افغانستان، نشست اضطراری حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز به درخواست پاکستان و سازمان همکاری اسلامی برای ایجاد مکانیزم نظارت نزدیک از رفتار طالبان برگزار شد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌های موثق دریافت کرده است که نشان دهنده تخطی‌های جدی طالبان در افغانستان است. تخطی‌هایی که شامل اعدام غیر نظامیان و وضع محدودیت‌های جدی بر زنان نیز می‌شود. خانم باشله از گروه طالبان خواسته است به حقوق زنان و کودکان و اقلیت‌های مذهبی احترام بگذارد و از انتقام‌جویی بپریزد. در کنار تمامی بحران‌های موجود در افغانستان، برنامه جهانی غذا در سازمان ملل متحد می‌گوید که با فرارسیدن فصل زمستان، کمبود کمک‌های مواد غذایی می‌تواند افغانستان را به سوی فاجعه بشری سوق دهد.
گزارش بود از همکارم پروانه وحید منش. و تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایران بازداشت 5 فعال مدنی و وکیل دادگستری را محکوم کردند و در بیانیه ای خواستار آزادی فوری آنان شدند. محمد رضا فقیهی، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی 3 وکیل دادگستری و مهدی محمودیان و مریم فرافراز 2 فعال مدنی از 23 مرداد در بازداشت به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در خبر گزارشی از کیانوش فرید.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایران با انتشار یک بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت غیرقانونی 5 وکیل و کنشگر سیاسی خواستار آزادی فوری این افراد شدند. در ابتدای این بیانیه آمده است بیش از یک هفته از بازداشت 5 وکیل و فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندان در تهران گذشته و هنوز اتهام رسمی آنها اعلام نشده است. بنابر این بیانیه قبل از بازداشت این فعالان در حال برگزاری جلسه‌ای به منظور طرح شکایت از بنیاد برکت و مسئولانی بودند که با اهمال و تعلل و تأخیر در تأمین واکسن کرونا به فوریت و به مقدار کافی زمینه ساز مرگ اجتناب پذیر ده ها هزار نفر در ایران بودند. طبق شواهد موجود بازداشت این افراد به دلیل قصد آنان برای دادخواهی جمعی در این زمینه بوده است. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند در گفتگوی با رادیو فردا این بازداشت ها را خلاف تمام قوانین موجود دانست.
بازداشت 6 نفر از شریفترین همکاران وکلای دادگستری این جانب خلاف تمام ضوابط، نصوص و اصول متعدد قانون اساسی و قوانین موجود و اصل استقلال وکیل دادگستری در ایران بوده است. همکاران این جانب برای دفاع از حقوق ملت بر اساس سوگندی که یاد کردن قرار بوده نسبت به مقامات حکومتی که بر اثر کرونا ویروس موجبات کشتار مردم ایران را فراهم کردن در بوده در دادسرا به شکل قانونی اقامه دعوا بکنند. بنابر این بازداشت اینها خلاف قانون بوده. قوه قضایی و نهادهای امنیتی هرگز حق این کارو نداشتن که این اقدام انجام بدن. از دیگر سو همکاران این جانب که این به ناحق بازداشت شدن از حق دسترسی به وکیل دادگستری محروم بودند. دادرسی منصفانه و عادلانه مشمول اونها نبوده. قوه قضایی با استناد به تبصری زید ماده 48 قانون دادرسی کیفری حق داشتن وکیل مستقل شرافتمند برای آنها را ممنوع کرده. از دیگر سو همکاران این جانب متاسفانه با استناد به اصول متعدد قانون در قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و اساسی از حق دسترسی به تماس تلفنی، اطلاع به خانواده، اطلاع به کانون وکلا محروم بودند. کانون وکلای دادگستری، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری شوربختانه دفاع آنچنانی از همکاران این جانب انجام نداده است که میبایستی محکم در مقابل قانون ستیزی قوه قضاییه قرار می گرفتن. این نقض سیستماتیک اصل استقلال وکیل دادگستری است و به طور کامل خلاف تمام قوانین موجود است.
در بخش دیگری از بیانیه فعالان مدنی و سیاسی آمده است غیرقانونی بودن بازداشت نامبردگان چنان بدیهی است که حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می‌دانند که قصد ارتکاب جرم هم جرم نیست، چه رسد به قصد طرح شکایت از عاملان تأخیر و تعلل فاجعه بار در تأمین به موقع واکسن کرونا. و در پایان از قوه قضاییه خواستند که به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا نقد دارند با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کنند. پیش از این نیز شماری از وکلای دادگستری با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری وکلای بازداشته شدند. روز شنبه 23 مرداد ماه مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمد رضا فقیهی و مریم فراافراز و لیلی حیدری بازداشت شدند. خانم حیدری روز یک شنبه 24 مرداد آزاد شد اما بقیه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم اعلام کرده است که فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلا و فعالان مدنی در ماه‌های اخیر و در واکنش به برخی فعالیت‌های دادخواهانه در ایران همچنان به شیوه‌ها و شگرت‌های مختلف از طرف نهادها و دستگاه‌های مختلف امنیتی و قضایی دنبال می‌شود و اقدام اخیر نیز سویه دیگری از استمرار و خشن‌تر شدن این برخورد هاست.
با پایان گزارشی از کیانوش فرید به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه ایستگاه فردا گوش کنید.